و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در امکان ترتب بود، فرمایش مرحوم آقای خویی رو در دیروز مطرح کردیم. کلامی که آقای خویی در امکان ترتب مطرح کردن، اون اصل مرکز بحثشون تقریبا همونی بود که مرحوم نائینی مطرح کردن. البته آقای خویی با مرحوم نائینی در مقدمات قصه با همدیگه متفاوت بودن. اگر از جلسات پیشتر یادتون باشه، در بعضی از موارد آقای خویی به مرحوم نائینی اعتراضاتی داشتن، اما در اون مرکز بحث امکان ترتب خلاصه آقای خویی با مرحوم نائینی هم داستان بودن و تقریبا مشکله ترتب رو به همون صورتی حل کردن که مرحوم نائینی حل کرد. تو پرانتز عرض کنم، از کسانی که بحث ترتب رو بهش به زیبایی پرداخت و ابعادش رو رسیدگی کرد، مرحوم نائینی بودن دیگه. مرحوم نائینی از کسانی است که در این دوران متأخر بحث ترتب رو خیلی زیبا بهش پرداخت و مسئله رو خوب منقح کرد. خب اون مرکز بحث چی بود؟ من دارم حرف دیروز رو تکرار میکنم چون میخوام حرف مرحوم اصفهانی رو امروز بگم. اون مرکز بحثی که مرحوم آقای خویی پرداختن و مرحوم نائینی بهش پرداختن چی بود؟ این بود که به هر حال اجتماع دو زد برای مولا مطلوب نیست، پس طلب جمع بین دو زد صورت نگرفته. استحاله اونجایی بود که مولا طلب کنه جمع بین زدین را، و مولا طلب جمع بین زدین نکرده. چرا نکرده؟ چون که اگر بر فرض محال این دو زد معن در خارج تحقق پیدا بکنن، مطمئنن هر دوشون مطلوب مولا نیستن. مولا گفته بود که انقاض کن، اگر انقاض نکردی نماز بخون. خب حالا اگر بر فرض محال هم انقاض شد هم نماز خونده شد، میتونید بگید هم انقاض مطلوب هم نماز؟ نه، چون نماز کی مطلوب بود؟ اون زمانی که انقاض نباشه. پس با همین فرض ساده هم مرحوم نائینی هم آقای خویی گفتن اگر هر دو در خارج تحقق پیدا کند مطلوب مولا نیست دیگه، پس مولا طلب جمع بین زدین نکرده. اگه طلب جمع بین زدین میکرد، بر فرض محال این دو زد در خارج محقق میشد، باید هر دو مطلوب مولا بود، در حالی که هر دو مطلوب مولا نیست. پس ببینید مولا طلب جمع بین زدین از ما نکرده. این همون عبارت، این دیگه اون روح فرمایش آقای خویی و مرحوم نائینی است در بس، که محظور طلب جمع بین زدین است و مولا طلب جمع بین زدین نکرده. شاهدش هم اینه که اگه فرض کنید این دو زد در خارج محقق بشه، هر دوش مطلوب مولا نیست. این دیگه بیان ساده این دو بزرگوار بود. اما همونطور که من دیروزم مطرح کردم، آقای خویی به یک وجه این قصه دیگه خیلی نپرداختن. بعد دیدم که آقای روحانی هم همین رو به آقای خویی اعتراض کردن، و اون یکی شما خوب پرداختید که مهم هیچ تنافی با اهم نداره، ولی به این نپرداختید که اهم چرا تنافی با مهم نداره، که آخون مشکلش اینجا بود. خب حالا ما فعلا فرمایش آقای خویی رو تمامش کردیم و میخوام فرمایش مرحوم اصفهانی رو مطرح کنم. آقای اصفهانی ایشون میخوان بگن که ترتب ممکنه، اما وجهی که برای امکان ترتب مطرح میکنن غیر از وجه مرحوم نائینیه. آیه اصفهانی میفهمن اول ما باید اون جهت استحاله رو بهش برسیم، بعد که به جهت استحاله رسیدیم، بعد باید ببینیم اون استحاله در موارد ترتب وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود نداشت ممکنه، اگه وجود داشت مستحیله. ایشون میفهمن مشکل امر به دو زد عبارت است از فعلیت تأثیر دو امر، تنها مشکل اینه. و الا امر به دو زد بدون فعلیت تأثیر هیچ محذوری با هم ندارن. دیروز در کلام آقای خویی عرض کردم، آقای خویی میفهمن دو تا اعتبارن دیگه، این دو تا اعتبار که مشکلی نداره. وقتی که مولا داره امر میکنه به صلات و امر میکنه به انقاض، که من مکلف یا میتونم انقاض کنم یا میتونم نماز بخونم. آقای اصفهانی میفهمن مشکل طلب کردن نیست، مشکل امر کردن نیست، بلکه مشکل اینه که اگر بخواد هم امر به نماز در تأثیر خودش فعلی باشد و هم امر به انقاض در تأثیر خودش فعلی باشد و هر دوی اینها در پی تحقق متعلق خودشون باشن، این امکان نداره. پس نکنید کل حرف اینه که وجه استحاله فعلیت تأثیر دو تکلیف به ضدین، فعلیت تأثیر دو تکلیف. توجه به این نکته داشته باشید، این فعلیت تأثیر غیر از اون فعلیتی است که ما در مراتب حکم تعریف می‌کردیم. اون فعلیت ارتباط داشت به ذات تکلیف و ارتباط داشت به قانونگذار تکلیف، ما به اون کاری نداریم. الان مقصود ما از فعلیت تأثیر یعنی این تکلیف مولا تونست در من عبد اثر بگذاره یا نتونست در من عبد اثر بگذاره. مادامی که تکلیف مولا در من عبد اثر نگذاشته است، تأثیر این تکلیف فعلی نیست. بله این شأنیت تأثیر رو داره، اقتضاء تأثیر رو داره، اما تأثیر فعلی در من نگذاشته. مولا به خیلی از مردم گفته نماز بخونن، خب خیلیشون نمیخونن. خب نماز برای اونها تأثیر فعلی نداره، هرچند حکم نماز فعلی است. پس الان این فعلیتی که اینجا مرحوم اصفهانی میگه ربطی به فعلیت در مراتب و حکم نداره. فعلیت تأثیر یعنی در منبعث شدن من عبد، یعنی تأثیر پذیری او الان هست یا نیست. این دو تکلیف اگر بخوان تأثیر گذار باشن، یعنی من عبد از دو تکلیف تأثیر پذیر باشم، نمیشه، با هم غیر قابل اجتماع. ولی مولا دو تکلیف فعلی بکنه که مطمئنن یکیش تأثیر گذار نیست. به چه دلیل تأثیر گذار نیست؟ مانعی داره، مثلا عبد ما قرارش به اطاعت این تکلیف نیست. مشکلی نداره دو تا تکلیف به زده. چرا؟ چون تکلیف که اعتباره، تأثیرم که یکیش گذاشته، خب دیگریش که تأثیر نگذاشته، اینا با هم غیر قابل اجتماع نیستن. پس غیر قابل اجتماع بودن دو امر به دو زد به خاطر این است که تأثیر فعلی دو امر امکان نداره. اگه به هر دلیلی یکی از این دو امر مؤثر فعلی نبود، امر دوم میتونه مؤثر فعلی باشه. در بحث خودمون مولا گفت انقاض کن، اما اگه به هر دلیلی انقاض نکردی، مثلا ترسیدی بری آقا رو نجات بدی خودت غرق بشی، به هر دلیل این کارو نکردی، اگه انقاض نکردی خب نماز بخون. اگه انقاض نکردی یعنی اگه دلیل انقاض تأثیر فعلی در تو نگذاشت، تو منبعث از این دلیل نشدی. خب اگه منبعث از این نشدی، منبعث شدن از دلیل دیگه محذور نداره. چی محذور داشت؟ منبعث شدن از دو دلیلی که متعلقش با هم تضاد داره، اما اگر یکیش قراره که تأثیر فعلی داشته باشه من ازش منبعث بشم و دیگری تأثیر فعلی نداشته باشه، من اون اسفانی میفهمن استحاله ای نداره این دو تکلیف.
این تأثیر
این تأثیر یه بخشیش عبارت است از امر و طلب مولا که طلب مولا فعلیه، بخش دومش عبارت است از این که من عبد هم یه موانعی درم وجود نداشته باشه. موانعی که در من وجود داره گاهی وقتا یه موانع مثلا ذاتیه، گاهی وقتا هم موانع عبودیته. درسته؟ موانع عبودیت مثل که من نمیخوام گوش به حرف هر تکلیفی از مولا بکنم، بعضی از تکالیفش رو گوش میکنم. موانع ذاتی هم مثل مثال من از آب میترسم مثلا، یا اصلا میترسم از غرق شدن، یا موانع عبودیت نیست، موانع ذاتیه. ولی اونی که مهمه اینه که مولا گفته اگه به هر علتی تو از تکلیف من تأثیر نپذیرفتی، خب این تکلیف باید برات اثر بگذاره. و ایشون میفهمن دو تکلیفی که یکی تأثیر فعلی ندارد و دیگری تأثیر فعلی دارد، اینا با هم قابل اجتماع هن، استحاله ندارن، اینا هیچ محذور و مشکلی با هم دیگه ندارن. هر دو رو خواسته؟ نه، در طول هم، در عرض هم نه، در طول هم. نه، تکلیف مولا ترتبیه، طولیه. نه، اینو دقت کنید، تکلیف مولا طولیه، ولی عدم تأثیر گذاری این تکلیف به خاطر چیه؟ به خاطر یه مانعی در منه. علت این که من اهم رو انجام نمیدم نه چون مهم وجود داره، چون مهم که مشروط به ترک اهم بود، چرا من اهم رو انجام نمیدم؟ یه موانعی در من وجود داره. حالا اون موانع میتونه موانع عبودیت باشه، میتونه موانع ذاتی باشه.
مشکل امر دوزه ایناست که فعلیت تأثیر دو تا امر، یعنی اصلا اون فعلیت تأثیر برای من،
آره آره،
موانع عبودیت و موانع ذاتی. مشکل بعد اگه این نبود دو تا امر دوزه رو به فعل مولا انجام میدادم،
نه در طول هم نه در عرض هم. در عرض هم میدونید در عرض هم چرا نمیشه؟
مشکل این امروزدن موانع هم کرد، یعنی که مولا نمیتونه مشکل برداره این مولا یا به تأثیرات هم.
نه نه نه، دقت کنید، مولا چرا نمیتونه امر به دو زد در عرض هم بکنه؟ چون اگه من موانع عبودیت نداشته باشم باید دو زد رو بیارم، ولی چرا به صورت طولی میتونه این کارو بکنه؟ چون اگه من موانع عبودیت نداشته باشم به ترتب نوبت نمیرسه. من اگه موانع عبودیت نداشته باشم که اهم رو میارم نوبت به مهم نمیرسه. درسته؟ پس چرا در عرض واحد نمیتونه به من همین کارو بکنه؟ یعنی اشکال شما، سوال شما از مرحوم اصفهانی اینه که خب در عرض واحد این کارو بکنه، در عرض واحد این کارو بکنه، ولو اینم که یکیش تأثیر نگذاره. در عرض واحد این کارو نمیتونه بکنه چون اگر من عبد موانع عبودیت نداشته باشم یا مرتفع بشه نمیتونم امتثال کنم. ولی در طول هم چرا این کارو میتونه بکنه؟ چون اگه موانع عبودیت مرتفع بشه بازم من محضور ندارم، چون من اهم رو انجام میدم دیگه نوبت به مهم نمیرسه. ایشون میگه صرف این که ما دو تا امر فعلی به زد بکنیم اینا محذور ندارن، الا این که باید اینها در مقام تأثیرگذاری فعلی نباشن. خب مولا باید قانونی تشریع کنه که اگر موانع در عبدش مرتفع بود این قانون قابل اجرا باشه. در دو امر عرضی قابل اجرا نیست، ولی در دو امر طولی قابل اجراه. به خاطر این مولا به من گفته که هم انقاض کن، هم اگه انقاض نکردی نماز بخون. خب هم اگر انقاض نکردی نماز بخون، وقتی من دارم نماز میخونم مولا دوست داشت که من انقاض کنم یا دوست نداشت؟ دقت کنید، مولا دوست داشت من انقاض کنم یا نه؟ بله دوست داشت. خب پس این که طلب ضدینه، میگه چه اشکال داره طلب ضدین؟ طلب ضدین طولی در فرضی که یکی از این دوتا تأثیر در تو نمیگذاره که محذوری نداره. طلب ضدین طولی طلب زدن اون زمانی محذور داره که تأثیر فعلی در تو بگذاره، اگه نگذاش که محذور نداره. مرحوم اصفهانی با این تصویری که کردن خواستن مشکل مرحوم آخوند رو از اساس حل کنن. همه یه حرف مرحوم آخوند این بود که خلاصه در فرض ترک انقاض مولا از من انقاض رو میخواد یا نمیخواد. انقاض واجب اهممون بود. در فرض ترک انقاض میخواد که من انقاض کنم یا نمیخواد؟ ما میگیم میخواد. چرا؟ خب در فرض ترک انقاض نماز رو از من میخواد یا نمیخواد؟ بله نمازم از من میخواد. آخون میگه پس هم انقاض رو میخواد هم نماز رو میخواد. من میتونم هم انقاض انجام بدم هم نماز؟ نمیتونم که. خب پس این طلب دو زده دیگه. حرف آخون این بود. آیه اصفهانی میفهمن بله هم انقاض رو میخواد هم نماز رو میخواد، ولی خواستن دو امر ضد که استحاله نداره. آدم طلب دو امر متضاد داشته باشه. چی با هم دیگه نمیسازه؟ اینی که اون طلب بخواد در شما اثر بگذاره، طلب دیگه هم بخواد در شما اثر بگذاره. اینه که استحاله داره. پس تأثیر گذاری طلب در مکلفه که موجب استحاله میشه، ولی صرف دو طلب موجب استحاله نمیشه. خب حالا اگر ما به صورت طولی تصویر کردیم، هیچ وقت این تأثیر گذاری هم موجب استحاله نمیشه، چون اگر اهم در شما تأثیر بگذاره دیگه نوبت به مهم نمیرسه. نه نه در طول آخوندم ترتو میگه رتبه مهم اهم رو خواسته. یعنی چی؟ یعنی در همون زمانی که شرط مهم تحقق پیدا کرده و مهم فعلی شده، بازم مولا اهم رو میخواد. همینی که تصویر کردم. آره ولی در رتبه مهم، رتبه اهم غیر از رتبه مهمه، یعنی طولیت داره. رتبه مهم یعنی اون جایی که شرط واجب مهم تحقق پیدا کرده، یعنی همون لحظه ای که شما ترک انقاض کردید، مولا هنوز انقاض از شما میخواد یا نمیخواد؟ بله میخواد. الان این که ترک انقاض کردید، نمازم میخواد یا نمیخواد؟ بله نمازم از شما میخواد. پس آخون میگه هم نماز میخواد از ما هم انقاض میخواد. خب نماز و انقاض که ضدین، میشه طلب ضدین. طلب ضدین استحاله داره. آیه اصفهانی میفهمند صرف طلب ضدین استحاله نداره. چی استحاله داره؟ فعلیت تأثیر طلبه که استحاله داره. فعلیت تأثیر طلب در دو امر ارضی ممکنه تحقق پیدا کنه، ولی در دو امر طولی اصلا تحقق پیدا نمیکنه. فعلیت تأثیر طلب. پس ما قبول داریم آخوند، نکنید مرحوم اصفهانی میخوان بگن جناب آخوند ما قبول کردیم طلب ضدینه، ولی طلب ضدین استحاله نداره. چی استحاله داره؟ طلب تأثیره. تأثیر طلب ضدینه که استحاله داره و این هم تأثیر گذاری نداره. یکی از این دوتا حتما تأثیر گذاری داره. از این جهت مشکل استحاله به این شکل حل میشه. آقای نائینی و آقای خویی میخواستن بگن اصلا طلب ضدین نیست، ولی حرفشون این بود طلب جمع بین ضدین نیست. یادتونه؟ آقای خویی اصرارش این بود. ما دیروز عرض کردیم به هر حال آخون باز میگه که در لحظه ترک اهم، هم اهم رو میخواد هم مهم رو میخواد. ولی آقای اصفهانی میگه آقا اصلا من طلب ضدین رو میپذیرم، میپذیرم که مولا از من طلب کرده دو ضد را، ولی طلب ضدین استحاله نداره. استحاله نداره که مولا طلب ضدین بکنه. پس چی استحاله داره؟ استحاله داره که این دوتا طلب تأثیر فعلی بگذارن در من عبد. اگر این دوتا طلب موجب انبعاث و برانگیختگی فعلی من بشن، این میشه محال. درسته؟ خب همچی اتفاقی در خارج در دو امر طولی نمیفته. در دو امر ارضی میفته، اما در دو امر طولی نمیفته.
اگر مولا طلبی داشته باشه از هر که تأثیر نداشته باشه و موجب انبعاث نشه، لغو نیست؟
خب این همه امر کرده، مردم هم گوش نمی کنن. خود خدا هم از اول میدونست و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین و این کثیر من الناس لفاسقون. خب این همه الان یه بحثی هست، تکلیف کفار به فروع. اصلا کافر مکلف به نماز هست، مکلف به روزه هست، مکلف به حج هست، همون دیگه میگه من خدا رو قبول ندارم، مکلف به اینها هست یا نه؟ حالا تکلیف کفار رو بذاریم کنار، تکلیف استاد چی؟ خب این همه آدم فاسق توی عالم هست، خدا میدونه اینا فاسقن. خدا وظیفه نکرده که ما ایمان بیاریم، خب اکثر مردم هم ایمان نمیارن. به خاطر این آقایون اسمشو میزنن خطاب تنجیزی. یادتونه تو سخنی خطاب تنجیزی؟ یادتونه؟ خطاب تنجیزی یعنی گاهی از اوقات دستور صرفاً مجوز مجازاته، نه محرک عبد. اصلا دستور و قانون فلسفش چیه؟ فلسفش اینه که مجازات رو تصحیح کنه، قرار این نیست که در شما ایجاد حرکت کنه، چون معلومه که خلاصه انبعاثی صورت نمیگیره. تکلیف به اسات اینه، میشه خطاب تنجیزی. خطاب تنجیزی یعنی مبرر است، مصحح است برای عقوبت فقط. یعنی اگه روز قیامت بگه چرا ما رو کتک میزنیم، ما که گفتیم نماز بخون نخوندی، هرچند میدونستیم به تو میگیم نماز بخون نماز نمیخوندی، به این میگن خطاب تنجیزی. حالا یادآوری شد یا نه؟ هنوز هنوزم بعید الهد. بله اینو اسمش رو در علم اصول گذاشتن خطاب تنجیز. بسیار خوب. خب حالا چی میفهمن؟ یه سآله سخ نکنی از کجه روز سآله نایده بیده درسنامه هرچی تو کفایه پیدا نکردید به درسنامه مراجعه. هم مشکلی که درسنامه وجود خارجی هنوز نداره. حالا به هر حال خطاب تنجیزی در علم اصول یعنی این. ولی علت این که شما خیلی باش برخورد نکردید، چون بعضی از اصولین با خطاب تنجیزی مخالفن و معتقدن که نه خطاب تنجیزی نداره، ولی عده از اصولین میگن. و این اصطلاح اصلا خطاب تنجیزی تعریفش همینه که عرض کردن، یعنی هر خطابی که نقشش فقط تنجیزه، هیچ نقش دیگه ای نداره. هر تکلیف و خطابی که نقشش تنجیزه، یعنی مصحح و عقوبته، به این میگن خطاب تنجیزی. فقط عرض کردم خطابهای غیر تنجیزی نقششون محرکیت، دعویت، باعثیت. خب اینو ما تو تعریف حکم گفتیم، شما یادتون نیست؟ چرا اینو تو تعریف حکم گفتیم؟ حالا به جزوه شما رو ذکر اونجا عرض کردم. ما در تعریف حکم گفتیم بعضی میگن بعث امکانیه، بعضی تعریف حکم رو بعث امکانی نمیدونن. این نیست که حکم بعث امکانی باشه، حکم گاهی وقتا صرفا نقش تنجیزی داره، نقش بعثی نداره. مثلا شارعی که میدونه اکثر مردم نماز نمیخونن اما همه رو مکلف کرده به نماز خوندن، پیغمبری که میدونه ابو جهل مؤمن نمیشه اما دعوت به ایمانش میکنه، میدونه مؤمن نمیشه، بعد چی میشه؟ میشه لیهل که من هلکه ان بینه و یحیا من حیه ان بینه. این میشه تنجیزی، لیهل که من هلکه ان بینه، یعنی تنجیزی. خب برگردیم به فرمایش مرحوم اصفهانی. من خواستم بگم این نظریه‌ای که مرحوم اصفهانی در بحث امکان ترتب مطرح کردن در حقیقت نظریه‌ای بود معطوف به اشکال مرحوم آخوند، و ضمن این که اصل حرف مرحوم آخوند رو پذیرفت مرحوم اصفهانی، خواست بگه که بازم ما هیچ مشکلی تو این قضیه نداریم. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاییست که مولا یه جوری امر کنه، مشکل اونجاییست که مولا یه جوری امر کنه که اگر مکلف او و مخاطب او موانع عبودیت را نداشته باشد بتواند، مشکل اونجایی است که نتواند این دو تکلیف را امتثال کند. پس اگر مولا یه جوری تکلیف و امر بکنه که مکلف اگر موانع عبودیت نداشته باشه نتونه از این دو تکلیف تأثیر بپذیرد، اینجا مشکله. ایشون میفهمند در دو امر طولی خب این محذور وجود نداره. اگر مکلف موانع عبودیت نداشته باشه چه کار میکنه؟ اهم را انجام میده. وقتی اهم را انجام داد دیگه نوبت به مهم نمیرسد. صرف این که من مولا دوتا مطلوب دارم غیر قابل اجتماع است، دوتا مطلوب غیر قابل اجتماع هیچ محذوری با هم دیگه نداره. حالا اینو من دیگه دارم زمینه میکنم، این تو کلام مرحوم اصفهانی نیست از باب توضیح. کما این که طلب دو امر متضاد در امور تکوینی از ما محذور نداره. محذور داره که ما دو امر متضاد رو طلب کنیم، هم دوست داریم در این زمان اینجا باشیم، هم دوست داریم در این زمان یه جای دیگه باشیم. این دوست داشتن که محذور نداره. طلب تکوینی عرض کردم، طلب تکوینی یعنی شما دوست داشته باشید، طلب تکوینی نتشید. طلب تکوینی یعنی هم دوست دارید اینجا باشید، هم دوست دارید یه جای دیگه باشید. چی محذور داره؟ اینه که شما بابت این دو طلب منبعث بشید نحوه دو تا امر زد. در تکوینیات هم همینه، شون در تشریعات هم همینه. ما در تکوینیات گاهی وقتا دو امر متضاد رو طلب میکنیم، هم اینو میخوام هم اونو میخوام. خب این دوتا که با هم غیر قابل اجتماعه. خب صرف خواستن اینها مشکل داره؟ محذوری داره؟ اجتماع زده اینو نه، محذور نداره. خب مولا هم انقاذ رو میخواد هم صلات رو میخواد، صرف اینا که محذور نداره. چی محذور داره؟ تأثیر پذیری مکلفه. ایشون میگه در امر طولی همیشه تأثیر پذیریش هم بلا محذوره. چرا؟ چون اگه از مهم تأثیر به پذیری دیگه نوبت به اهم نمیرسه، و اگر از اهم تأثیر به پذیری نوبت به مهم نمیرسه، و اگر از اهم تأثیر نپذیره خب تأثیر پذیری از مهم بلا محذوره. این فرمایش مرحوم اصفهانی بود در بحث امکانه ترد. ولی اگه موانع عبودیت نباشه باید از هر دو بتونه تأثیر بپذیره. بله، یعنی مولا وقتی که طلب میکنه اینو کنید، تفاوت عرضی و طولی اینه که در موارد عرضی اگر من موانع عبودیت رو نداشته باشم باید منبعث بشم از هر دو، ولی نمیتونم منبعث بشم. ولی در طولی میگید من موانع عبودیت ندارم چه کار کنم؟ میگم موانع عبودیت نداری اهم رو انجام بده دیگه، اهم رو انجام بدی دیگه نوبت به مهم نمیرسه. پس صرف این که ما در موارد طولی دو تا طلب زد داریم، ایشون میگه محذور نداره، طلب زدین داریم. که نتونست نیست، نخواست. یعنی اونجا در حقیقت شارع انتخاب رو ما با قرار داده دیگه، هر کدوم خواسته انتخاب کن، ارتباطی به بحث ما نداره. چون در موارد تخییری حق انتخاب با مکلفه، مکلف میتونه انتخاب کنه که واجب اول انجام بده یا واجب دوم انجام. نه اون ارتباطی با این بحث نداره. خب این راه حل دومی بود که مرحوم اصفهانی فرمودن و ایشون محذور رو به این گونه در استحاله ترتب یا اجتماع زدن حل کردن. اومدن گفتن که اصل مشکل اونجاست و این مشکل حل میشه. من قبل از این که راه حل سوم رو مطرح بکنم یه نکته رو بگم که شما یه مقداری دقیق‌تر راه حل بعدی رو گوش کنید، و اون اینه که اشکالی که مرحوم آخون کرد در فرضی بود که ترتب از یک طرف باشه، یعنی چی؟ یعنی مرحوم آخون اومد اهم و مهم تصور کرد و گفت که محظورش اجتماع دو طلب است. برزن دقت کنید، مشکلی که مرحوم آخون تصویر کرد مال ترتب من احد الجانبین بود. ترتب من احد الجانبین همیشه در دو تکلیف است که یکی اهم باشه و دیگری مهم باشه. در حالی که بحث ترتب اختصاص به اهم و مهم نداره، بلکه ما ترتب از دو طرف داریم و ترتب از یک طرف داریم. ترتب از دو طرف یعنی چی؟ ترتب از دو طرف مال اونجایی است که دو تا واجب به لحاظ اهمیت در یک درجه اند. اگر دو تا واجب به لحاظ اهمیت در یک درجه باشن، ترتب من الجانبینه. یعنی مولا میگوید اگه الف رو ترک کردی برو بیار، اگه برو ترک کردی الف رو بیار. اینه دیگه، چون فرض اینه که اینا در یک درجه اهمیتن، دیگه دلیلی نداره بگه اگر الف رو ترک کردی بعد برو بیار و به عکس نگه. این میشه ترتب از دو طرف. اشکالی که مرحوم آخون میگه مال اونجایی است که ترتب از یک طرف باشه. اما اگه ترتب از دو طرف باشه، آیا اشکال آخون وارد یا وارد نیست؟ نیست. اگه ترتب از دو طرف باشه دیگه اشکال آخون وارد نیست. اشکال آخون در جایی وارده که اهم و مهم باشن، اما دو تا مهم اگر امر ترتبی داشته باشن دیگه این مسئله وارد نمیشه. چون در فرض ترک دیگری نمیگه اون یکی دیگرم میخواد مولا، نه دیگه اون یکی دیگر رو نمیخواد اصلا.
فرض ترک یک طرف،
طرف دیگر رو نمیخواد.
همونی
که ترک کردی دیگه، همونی که ترک کردی که شرط برای مثلا در فرض ترک الف که شما باید برو انجام بدی، الف رو نمیخواد از شما اصلا. چون فرض اینه که هر دو مهمن دیگه، اهم و مهم نیست. حرف آخون این بود که در رتبه مهم اهم رو میخواد. چرا؟ چون اهمه دیگه، اهم مطلق بود. ولی در اینجا هر دو تکلیف مشروطه. نه تکلیفه، من خواستم بگم نه کنید این عرض، من خواستم شما راه حل بعدی رو باز یه مقدار دقیق‌تر گوش کنید. البته راه حل بعدی برگرفته بیشتر از فرمایش مرحوم اصفهانیه. اصلا نداره. درسته. الان شما دارید به حرف قبلی اشکال میکنید یا به این عرض اخیره؟ یعنی برگشتید به اون حرف اصفهانی دیگه؟ نه نکنید. مشکل آخون این بود که اهم مطلقه. اهم مطلقه یعنی چی؟ یعنی چه مهم رو بیاری چه نیاری. ولی اگر ترتب از دو طرف باشه، همونطور که الف مقیده به هم مقیده. خب الف مقید بود به ترک ب، ب مقید بود به ترک الف، درسته؟ خب حالا وقتی که شما الف رو ترک کردید، تکلیف شما چیه؟ اتیان به ب است. خب حالا که شما شروع کردی به اتیان ب، آیا الف رو ازت میخواد یا نمیخواد؟ نه دیگه، چون الف مشروط به چی بود؟ به ترک ب بود. نه حکم فعلی، الان اصلا بحث ما حکم فعلیه. چون هر دو مشروطه به ترک دیگری بودن، در فرضی که شما یکی رو مشغول بشی یه چیز میخواد ازت، دو چیز نمیخواد دیگه. که بگی در رتبه او یکی دیگه، اون یکی دیگه هم وجود داره، میشه طلب جمع بین زده. الان داریم حرف آخوند رو میگیم، حرف اصفهانی تمام. عرض کردیم اشکالی که تا به الان از آخوند مطرح کردیم فقط در چه موردی بود؟ در اونجایی که ترتب از یک طرف باشه. ترتب از یک طرف در فرض است که یکی اهم و دیگری مهم باشه. اما اگر ترتب از دو طرف باشه دیگه اشکال مرحوم آخون مطرح نیست تا ما نیاز به جواب داشته باشیم. چرا خراب میشه؟ درست. دو ضد مشروطه، دو ضد مطلق که نیست. نه، حکم فعلی به دو ضد اگر قرار باشه تأثیر فعلی نداشته باشن ایشون گفت محصور نداره. حکم فعلی ما حکم فعلی داره دیگه اصلا. حکم فعلی که تأثیر پس تأثیر فعلی ندارن یا نمیتونن داشته باشن ایشون گفت مشکل نداره. حکم فعلی به دو ضد بدون تأثیر فعلی. حرف اصفهانی این بود دیگه. آره، فعلیت هست ولی تأثیرگذاری فاعلیت به لحاظ تکلیف هست، به لحاظ عبد نیست. یعنی مشکل از فاعلیت فاعل نیست، مشکل از قابلیت قابله. به جهت اینکه تأثیر نداره، تأثیرگذاری نداره. چون میگه وقتی تکلیف تأثیرگذاری نداره با تکلیف دیگه منافات نداره. نکنید شما برگشتید به حرف قبل دیگه. الان من یه چیز دیگه داشتم میگفتم، شما الان برگشتید به حرف اصفهانی، اشکال نداره. ولی اجازه بدید پس من این عرضم رو تموم کنم، باز اگه میخوام برگردیم به حرف اصفهانی برگردیم، این کلام آخوند رو تموم کنم. عرض کردیم ما دو مدل ترتب داریم، یکی ترتب یک طرفه، یکی ترتب دو طرفه. یکی ترتب از یک جانب، یکی ترتب از دو جانب. وقتی که ما بین دو واجب متزاحم اهم و مهم بمونیم ترتب چیه؟ ترتب از یک طرفه. اما اگر دو واجب متزاحمی باشن که هر دو به لحاظ اهمیت در یک درجه هستن، این ترتب میشه چی؟ ترتب میشه از دو طرف. تا الان اینو میخواستم عرض کنم که مرحوم آخون اون اشکالی که در بحث ترتب مطرح کرد مال ترتبی بود که از یک طرف باشه، ترتبی که از دو طرف باشه حرف آخون مطرح نمیشه. بله، استثنان سوال خوبی کردید. استثنان سنت. ایشون سوالشون این بود، چون خوب بود دارم عرض میکنم، سوالشون این بود که حالا ترتب از دو طرف هر دو رو ترک کرد، باز محضور آخون میاد. ترتب از دو طرف هر دو رو ترک کرد، نه الف رو انجام داد نه ب، پس هر دو رو باز مولا میخواد، پس باز محضور آخون عود میکنه. سوال ایشون این بود، حالا اینو جواب میدم. یه حرفی مرحوم ناینی دارن که این حرف مرحوم ناینی دارن بگم فکر کنین تا فردا. مرحوم ناینی میفهمن ترتب از یک طرف اگه محال باشه از دو طرف به طریق اولا محاله. ایشون میگن اگه از یک طرف محال باشه از دو طرف به طریق اولا محاله. اینم فکر کنید ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.